الرحمن الرحیم. صفحه 392 سطر اول. فلیس احدهما اولا به ان یکون متسما فی الاخر من الاخر به و مقارنتهما غیر مقارنت صوره و المتصور. سؤالی که شده بود این بود که دو تا صورتی که در ذهن کسی تعقل می شوند با هم مقارنت پیدا می کنند و مقارنت نوعی حصول است، پس این دو تا صورت برای یکدیگر حاصل می شوند. شما می گویید تعقل هم عبارت از حصول است، پس اگر این دو تا صورت بر هم با هم مقارنت پیدا کردن و برای هم حاصل شدن، نتیجهش این میشه که همدیگر رو تعقل کنن، چون مانع از تعقل که ماده و قواشی ماده است گرفته شده، بنابراین مانعی از تعقل ندارند. شرط تعقل هم که حصول است به وجود آمده، بنابراین هر صورتی باید بتواند دیگری رو تعقل کند. چرا شما شرط میکنید که این صورت باید مستقل شود تا بتواند اون صورت دیگر رو درک کند؟ احتیاج به استقلال نیست. این دو تا صورت که در ذهن یک شخصن، چون هم مانع تعقل رو از دست دادن و هم شرط تعقل رو پیدا کردن، باید یکی دیگری رو تعقل کنه، در حالی که شما اجازه نمیدید. و واقعیتش هم همین، دو تا صورتی که تو ذهن ما میآیند یکی نمیتواند دیگری رو تعقل کنه، نه ما اجازه میدیم تعقل کنه نه در خارج تعقلش اتفاق میفته. ما شرط کرده بودیم که باید یکی از این دو صورت مستقل بشه تا بتواند صورت دیگر رو تعقل کنه. حالا این سائل تقریبا داره سوال میکنه که چرا شرط کردید؟ چرا استقلال شرط کردید؟ چرا بدون استقلال یکی تعقل حاصل نمیشه؟ حتما مشروط به استقلاله. حالا نه که میپرسه شما چرا استقلال شرط کردید، میپرسه در واقعیت چرا استقلال شرطه؟ چرا واقعا اینطور نیست که دو تا صورت کنار هم همدیگر رو تعقل کنن؟ چرا واقعا اینطوره که باید یکی مستقل شود تا بتواند دیگری رو تعقل کنن؟ سوال میکنه از این چرا. ما جواب دادیم که این دو تا صورت برای همدیگر حاصل نشدند، لذا همدیگر رو تعقل نمی کنند. این دو تا صورت برای اون عاقل و برای اون ذهن حاصل شدند، لذا اون ذهن هر دو رو تعقل می کنند. اما اینکه این دو تا صورت برای ذهن حاصل شدند روشن، احتیاج به استدلال نداره. اصلا فرض ما همینه که این دو تا صورت برای ذهن اون شخص عاقل حاصل شدن، لذا اون عاقل این دو تا رو داره تعقل میکنه، این احتیاج به استدلال نداره. اما اینکه این دو تا صورت برای هم حاصل نشدن، احتیاج به استدلال داره. اگر مقارنه همن چطور حاصل برای یک دیگر نیستن؟ دو تا استدلال در اینجا ذکر میکنه. یکی اینکه کدومشون رو میگید برای دیگری حاصلن؟ اگر بگوی این الف برای به حاصله، میگیم که چه فرقی میکند، بگو به برای الف حاصله. اگر بخوای یکی از این دوتا رو با توجه به تساوی که دارن حاصل شده برای دیگری بگیری، یعنی یکی رو محل قرار بدی دیگری رو حال قرار بدی، ترجیح بلامنکه، هر دو قابلیت دارن که محل باشن، هر دو قابلیت دارن که حال باشن. اگر یکی رو به عنوان حالیت یکی رو به عنوان محلیت انتخاب کنی، میشه ترجیح بلامنکه و ترجیح بلامنکه باطله. پس این که بگویی یکی حال است یکی محل باطل، این دلیل اول که در این دلیل توجه کردید این را که یکی از این دو بشود حال دیگری بشود محل، یا به تعبیری دیگر یکی بشود عاقل دیگری بشود معقول، باطل کردیم. در این دلیل عاقل شدن یکی رو باطل کردیم. خب ممکنه شخصی توهم کنه که لزوم نداره یکیشون عاقل بشه، بگو هر دو عاقل هست، هر دو عاقل دیگری و معقول اون یکی دیگه هست، هر دو را عاقل و معقول قرار بده که ترجیح بلا مرجع لازم نه. اون وقت دلیل دوم خواهیم گفت. دلیل دوم اینه که تعقل یعنی حصول، هرگاه چیزی بخواهد تعقل شود باید حاصل شود و حصولم مسبوق است به قبول. هرگاه بخواهد صورتی برای ما حاصل شود باید عقل ما اون صورت رو قبول کند، اگر قبول نکنه که حاصل نمیشه. پس تعقل مشروط است به قبول. اگر این دوتا بخواهند عاقل یکدیگر باشند باید قابل یکدیگر باشند. سلام علیکم. یعنی اگر بخواد این صورتی که اسمش الف است تعقل کند برو، باید قبول کند برو. به هم اگر بخواهد تعقل کند الف رو، باید قبول کند الف رو. پس هر یک باید قبول کند دیگری رو. لازمش اینه که وقتی الف به رو قبول کرد مشتمل بر به میشه. اینو دیروزم عرض کردم. وقتی الف به رو قبول کرد مشتمل بر به میشه، یعنی الان مجمعی از الف و به رو داریم که الف قبول کننده است، به هم مقبوله. وقت دو مرتبه به بخواد الف رو قبول کنه، الف تنها که نمیاد، الف با همراهش میاد، یعنی الف و به رو قبول میکنه. وقت لازم میاد که این بی که الف رو قبول کرده همراه الف رو هم که به هست قبول کنه، در نتیجه به خودش رو قبول میکنه و لازم میاد که شی خودش رو قبول کنه و قبول شی لنفسه باطله. شی خودش خودشه، نه قابل خودش. پس توجه شد این چی عرض کردم. اگر ما بخواهیم بگوییم یکی از این دو صورت تعقل میکند دیگری را، ترجیح بلا مرجعه. اگر بگوییم هر یک دیگری را تعقل میکند، ترجیح بلا مرجعه نیست، ولی لازم میاد که هر یک از این دو ها قابل خودش و مقبول خودش باشه و این محضور داره. پس تعقل یکی به تنهایی دیگری را محضور ترجیح بلا مرجعه دارد، تعقل هر دو هم دیگر را ترجیح محضور قابل شدن شیء برای خودش، این محضور داره و هر دو محضور باید احتراز بشند. یعنی ما باید هر دو فرض رو باطل اعلام کنیم، یعنی بگیم که نه یکی از این دو صورت دیگری رو تعقل می کند، نه هر یک دیگری رو تعقل می کند. به عبارت دیگر هیچ کدام هم دیگر تعقل نمی کند. علت تعقل نکردن آخر سر این شد که یکی برای دیگری حاصل نیست. بله هر دو برای اون عاقل حاصلند، چون هر دو برای عاقل حاصلند عاقل اون دوتا رو درک میکنه، ولی اون دوتا برای هم حاصل نیستند، لذا هم دیگر درک نمیکنند. حالا این مطالبی که عرض کردم اگر بخوام خلاصش کنیم این مطلب به دست میاد که اگر مقارنت محل الحال باشد تعقل داره، اگر مقارنت حالین باشه تعقل نداره. خلاصه مطلب این شد که اگر مقارنت اینطور شد که مقارنت محل الحال شد، مثل این که مثلا ذهن ما که محله مقارن می شود با این صورت عقلیه که حاله، در چنین حالتی تعقل تحقق پیدا می کنه. ولی اگر مقارنت حالین با هم شد، این صورت با اون صورت در یک ذهن با هم مقارن شدن، یکی محل دیگری نشد، تعقل تحقق نمیگیره. پس تعقل متوقف است بر مقارنتی که از این سنخ باشد، مقارنت المحل للحال. مقارنت حالین در تعقل کافی نیست، مقارنت المحل للحال کافی است و این مقارنت رو دو صورت ندارند، پس تعقل ندارند. این مقارنت رو ذهن نسبت به این دو صورت دارد، پس تعقل دارد. این مطلب بود که دیروز گفته بودیم، منتها چون آخر بحث بود من تون خوندم نتونستم توضیح کامل بدم. حالا عبارت توجه کنید، فلیس صفحه 392 این سطر اول، فلیس احد و هما، یعنی یکی از این دو معنای معقول یا به تعبیر ما صورت معقوله، لیس احد و هما اولا به ان یکونه مرتسمن فی الاخر، به ان یکونف مرتسمن فی الاخر رو به تعبیل مصدر میبریم. اینطور میگیم ارتسام احده ما فی الاخر اولا نیست من الاخره به، ارتسام احده ما بالآخر اولا نیست از ارتسام دیگری در اون احده ما. من الاخره به، یعنی من الاخره به ان یکون، این بهی زمینش برمیگرده به ان یکون مرتسمن فی الاخر یا فی الاول. بله، احدهما اولا به ان یکون مرتسمن از آخر به ان یکون مرتسمن نیست. عبارت توجه کنید چطوری معنی میکنن. زمین بهی رو به ان یکون مرتسمن برگردونید، اینطور میشه احدهما به ان یکون مرتسمن اولا از دیگری به ان یکون مرتسمن نیست، بلکه هر دو قابلیت ان یکون مرتسمن در دیگری رو دارند، و چون هر دو این قابلیت رو دارند نمیتوانیم بگوییم که این یکی تنهایی عاقله یا اون یکی تنهایی عاقله. اگر بخوایم بگوییم باید بگیم هر دو عاقلند. اگر بخوام بگیم هر دو عاقلند لازمش همون محضوری است که عرض کردم، لازمش اینه که هر یک قابل خودش باشه. بله چرا نمیامد درست؟ عبارت قبل داشت که ارتسام شرط است، اینجا میگه هیچ کدوم اولا به ارتسام نیستند، پس نه اینو ارتسام براش قائل بشو نه اونو ارتسام براش قائل بشو، ببو هیچ کدومشون عاقل نیستن، حرف تمامه دیگه. من ترجیح بلا مرتب درست کردم. عبارت ایشون چی داری میگه؟ عبارت ایشون اینجا میگه، میگه شرط تعقل ارتسامه، این شرط نه برای این حاصل است نه برای اون حاصل است، زیرا برای این حاصل باشه ترجیح بلا مرجعه، برای اونم حاصل باشه ترجیح بلا مرجعه، پس برای هیچ کنون حاصل نیست. وقتی برای هیچ کنون حاصل نیست هیچ کنون مدرک دیگری نیست. تمام مطلب اینجا ایشون تموم میکنه. توضیحاتی که من از خارج گفتم با استناد از کلام خاجه بود و تفکیک کردم مطلب رو، چون اگه بخواد یکی رو تعقل کنید ترجیح بلا مرجعه، بخواید دوتایی تعقل کنید لازم نیست که هر یک مشتمل بر خودش باشه، هر یک قابل خودش باشه. اینا توضیحاتی خارجی بود که اضافه کردیم، ولی مطلب ایشون اینه که در تعقل ارتسام شرطه. ارتسام رو در این دو صورت برای کدوم میگیری؟ آیا اولی مرتسم میشود به دومی یا دومی مرتسم میشود به اولی؟ گفت فرق نمیکنه، چون فرق نمیکنه هر کدوم رو میخوای انتخاب کنی ترجیح بلا مرجعه، پس هیچ کدوم انتخاب نکن. وقت ما میگیم هر دو رو انتخاب کن، هر دو رو انتخاب کن، اگه هر دو رو انتخاب کنی اشکالی که خواجه بعدن میگه مطرح میشه، ولی حرف ابن سینا تمام شد. ابن سینا میگه هیچ کدوم از این دوتا شرط ارتسام رو ندارن، وقتی شرط ارتسام رو نداشتن هیچ کدوم عاقل نیست، که استدلالشون تموم میشه. بعد که انه او کسی میگه خب هر دو رو بگو شرط ارتسام رو دارن، وقت اون جوابی که اصلا میباد بگیم. بله؟ مرتسم یعنی حلول، ارتسام یعنی حلول، ارتسام یعنی انتقاش. و مقارنتهما غیر مقارنت صورت و المتصور. خب تا اینجا ما توضیح دادیم که ارتسام نیست، حصول نیست. معترض اعتراض میکنه مقارنت که هست، مقارنت هست، همین مقارنت کافی برای تعقل باشه. ایشون میگه مقارنتی که تعقل رو درست میکنه غیر از مقارنتی که بین این دو صورت هست. مقارنتی که شرط تعقل است مقارنت المحل للحال است، اون مقارنت تو دو تا صورت موجود نیست. اونی که دو تا صورت در دو مقارنتی که در دو صورت هست مقارنت حالینه و این شرط تعقل نیست. شرط تعقل مقارنت المحل للحاله، یا به تعبیریشون مقارنت تصور مقارنت المتصور لصوره است. متصور باید با صورت مقارنت کند، نه دو تا صورت با هم مقارنت کند. شرط تعقل مقارنت متصور با صورت است، نه مقارنت صورت با صورت. و در اینجا ما مقارنت صورت با صورت رو داریم، پس شرط تعقل حاصل نیست. و مقارنتهما یعنی مقارنت این دو صورت غیر از مقارنت صورت و متصور است. صورت یعنی حال، متصور یعنی محل. اون مقارنتی که ما برای تعقل لازم داریم مقارنت متصور با صورته، یعنی مقارنت محل با حاله. اینجا اون مقارنت رو ما نداریم، اینجا ما مقارنت حاله اینو داریم. خب از صورت تا وقتی تو ذهنه معقول نمیشه. شخصی میگه قبول کردیم که این صورت در ذهن عاقل نیست، اما ما میبینیم وقتی بیرونم میاد بازم عاقل نیست. تو بیرونم همین صورت هست، عاقل نیست. مثلا فرض کنید که صورت سنگی رو ما تعقل کردیم، خب این صورت به وجود عقلی در ذهن ما موجوده، به وجود مادی هم در خارج موجوده. در ذهن ما به خاطر نداشتن استقلال نتونست عاقل باشه، فقط معقول بود ولی عاقل نشد. در خارج که استقلال رو داره، چرا در خارج عاقل نیست؟ جواب میدن که استقلال رو دارد که شرط تعقله، ولی مانع رو هم دارد. اون مانع نمیذاره تعقل کنه، مانع ماده است، قباشی ماده است. این درسته که استقلال رو داره، ولی اون یکی دیگه رو که فقدان مانعه نداره. پس صورت مانع رو ندارد، فاقد شرطه. این موجود خارجی مادی شرط رو که استقلال است دارد، ولی فاقد مانع نیست. از هیچ کدومشون نمیتونه عاقل باشن. صورت نمیتواند عاقل باشد به خاطر نداشتن شرط، این موجود خارجی نمیتواند عاقل باشد به خاطر داشتن مانع. ولی اونی که ما گفتیم، دقت کنید، اونی که ما گفتیم که موجود خارجی باشد، معقول خارجی باشد، نه فقط موجود خارجی، معقول خارجی باشد، این هم مانع رو ندارد به خاطر اینکه معقول است، هم شرط و یعنی استقلال رو دارد چون موجود خارجی است، اتکا به چیزی نشده، متکی به چیزی نشده. این هم مانع رو ندارد هم شرط رو دارد، از قهرن میتواند عاقل باشد. اونی که ما گفتیم هم واجد شرط است هم فاقد مانع، لذا میتونه تعقل کنه. ولی صورت اگر چه فاقد مانع هست، واجد شرط نیست. این موجود مادی اگر چه واجد شرط هست، فاقد مانع نیست. پس هر کدوم از صورت و وجود موجود خارجی مشکلی دارن که نمیتونن عاقل باشن. ولی اونی که ما فرض کردیم که هم معقول باشد هم خارجی یعنی مستقل باشد، اون همه چیز رو دارد، هم شرط رو دارد هم فقدان مانع رو دارد، بنابراین میتواند عاقل باشد. و اما وجودها یعنی وجود این صورت در خارج، فمادیون مادیه یعنی همراه با موانعه و لذا نمیتواند عاقل باشد. پس این صورت مطلقا عاقل نشد، چه در ذهن باشد چه در خارج باشد. در ذهن درست است که از قباشی خالی شده ولی استقلال نداره، در خارج درست است که استقلال داره ولی از قباشی مال خالی نشده. علی حال نمیتواند در هیچ کدوم از این دو متن عاقل باشد، مگر این که عرض کردیم به این وضع باشد که الان میگیم لکن المعنى الذی کلامنا فیه، اونی که صحبت ما درش هست، جوهرون مستقلون به قوامهی، که استقلال به قوام دارد، جوهر است، عرضی نیست که متکی به ذهن شده باشه. صورت معقوله عرض متکی به ذهنه، این عرض متکی به ذهن نیست، جوهر مستقل به قوام، یعنی قوام مستقلی دارد، قوامش را با تکیه به دست نمیاره، بلکه قوام مال خودشه، قائم به ذات خودشه. الا حسب ما فرضناه، به همون نحوی که ما فرضش کردیم، یعنی ما فرض کرده بودیم که مستقل باشد. در فصل قبل هم فرض کردیم مستقل باشه، در این فصل هم داریم فرض میکنیم که مستقل باشه. اگر این جوهر مستقل قارنه و معنا معقول، همراه او شود معنای معقولی. دقت کنید با این اذا قارنه و معنا معقول دو چیز رو داره افاده میکنه، یکی این که معنای معقول براش حاصل شود که صریح عبارت همینه، یکی این که خودش هم معقول باشد، تنها استقلال نداشته باشه بلکه معقول باشه. چون اگه معقول نباشه، معقول با او مقارنت نمی کنه. وقتی میگه معقول باش مقارنت کرد، پیداست که خودش رو داره معقول میگیره. پس اول گفت جوهرون مستقلون به قوامهی، استقلال رو گفت، حالا با اذا قارنه او معقولون، معقول بودن گفت. این دو تا رو که جمع کنید اینطور میشه، جوهر مستقلی که معقول است عاقل هم خواهد بود. جوهر مستقلی که معقول است. اولا مستقل است، یعنی شرط عاقل شدن رو داره. ثانیا معقول است، یعنی مانع عاقل شدن رو نداره. از هم واجد شرطه، هم فاقد مانع قهرن عاقل میشه. اذا قارنه معنا معقول کال له بالامکانه جعل کان له بالامکانه جعله بله جعله متصورن، جعله متصورن یا جعله متصورن، هر دوش میشه بخونید، هر دوش معنا میکنن. کان له یعنی کان له این معنای معقول چه قرار دهد اون جوهر مستقل را متصورن، یا کان له یعنی کان له این جوهر مستقل، جعله یعنی جعل اون معنای معقول را متصورن. هر دو درسته و مفاد هر دو یکیه. اگر چنین وضعی اتفاق بیفته، این معنای معقول میتواند اون جوهر مستقل را متصور قرار بدهد، یا اینکه این جوهر مستقل میتواند اون معنای معقول را متصور خودش قرار بدهد. هر دو درسته و مفاد هر دو یکیه. خلاصه اینکه اگر یه همچین وضعی اتفاق بیفتد، میتواند این عاقل معقول باشه، میتواند این معقول عاقل باشه. این متن مصنف تمام شد، جواب معترض هم داد. یعنی معترض پرسیده بود که چرا شما قیام به ذات شرط میکنید؟ ایشون جواب داد به خاطر این که اگر قیام به ذات نباشد، صورت معقوله برای این شی حاصل نمی‌شود. باید این شی قیام به ذات داشته باشد تا صورت معقوله براش حاصل بشه. اگر این قیام به ذات نداشته باشه، این خودش برای خودش حاصل نیست. چگونه چیزی برایش حاصل می‌شود؟ این خودش برای کسی دیگه حاصله. پس اگر چیزی هم برای این حاصل بشه، برای این حاصل نمیشه، برای اون چیز دیگه حاصل میشه. یعنی این صورت اولی برای ذهن حاصله. پس اگر چیزی کنار این صورت اولی بیاد، برای این صورت اولی حاصل نمیشه، برای همون ذهنی حاصل میشود که صورت اولی برای او حاصل بود. پس مشکل این که این صورت نمیتواند تعقل کند، این است که صورت عقلی براش حاصل نمیشه. باید مستقل بشه تا صورت عقلی براش حاصل بشه. چرا صورت عقلی براش حاصل نمیشه؟ چون این خودش برای خودش حاصل نیست، برای غیر حاصله. چیزی که برای خودش حاصل نیست، نمیتواند یه حاصلی رو بپذیرد. یعنی چیزی براش حاصل نمیشه که خودش برای خودش حاصل نیست. این خلاصه جوابی است که ابن سینا داده با توضیحاتی که عرض شد. حالا خواجه شروع میکنه به بیان کردن. بیان خواجه احتیاج به توضیح زیادی نداره، تقریبا مطالبش گفته شده. عقول و جواب این است که تلک از صور، یعنی این صوری که متکی هستند به ذهن یک عاقلی، لما لم تکن فی العقل مستقلتن به قوامها، چون در وقتی که توی عقلن، توی ظرف عقلانی هستن، یعنی تو نفسن، تو عقلن، تو ذهن انسانن یا توی علم مبادی عالیه هستن، تا وقتی که در عقلن مستقل به قوام خودشون نیستند، متکیان، متکی به ذهن انسانن، متکی به اون نفس، به اون عقل مبادی عالی هستن، قابلتن لغیرها من المعانی المعقوله. قابلتن خبر دوم لم تکنه، یعنی خبر بعد از خبره، یا بفرمایید عطف بر مستقلتن به حذف عاطف. پس عبارت اینطور میشه: لم تکن مستقلتن و لم تکن قابلتن لغیرها. این صورت تا وقتی تو ذهن کسی دیگه است مستقل نیست، اولا قابل غیر خودش من المعانی المعقوله نیست، ثانیا معانی معقوله رو قبول نمی کنه. پس معانی معقوله برای این حاصل نمیشه، معانی معقوله رو اون ذهن قبول می کنه. هر چی کنار این صورت عقلی بیاد، اون ذهن قبولش میکنه، نه خود این صورت عقلیه. چون صورت عقلی مستقل نیست و نمیتونه چیزی رو قبول کنه. پس چون این صورت هایی که متکی به ذهنند مستقل نیستن و معانی معقوله غیر خودشون رو قبول نمی کنن، لم تکن المعقولات حاصلتن فیها، معقولاتی که کنار این صور میان حاصل در این صور نمی شدن، بلکه حاصل می شود این معانی که کنار این صورت آمدند با خود صورت همه با هم حاصل می شوند فی شیء آخر که ذهن اون انسانه مثلا. یعنی این معقولات برای این صورت حاصل نمی شن، بلکه اون معقولات به زمینه این صورت همگی برای اون ذهنی که اینها رو تحقل کرده حاصل می شوند. از ذهن نسبت به اینها می شه عاقل، ولی اینها نسبت به ذهن، اینها نسبت به همدیگه نمی شن عاقل، چون نسبت به همدیگه حاصل نیستن. خب همینجا مطلب رو تمومش کنیم. دقت کنید ایشون یه مقدمه از استدلال رو ذکر کرد، مقدمه دیگر رو به خود ما واگذار کرد. اینطور می فرماید این معقولات برای این صورت معقوله حاصل نیستند و هرگاه معقولی برای چیزی حاصل نباشد اون چیز نمیتواند عاقل این معقولات بشود. این کبراییست که ایشون حسب شده. نتیجه میگیریم پس این صورت عقلیه که معانی معقوله برایش حاصل نشدند نمیتواند عاقل اون معانی معقوله باشد، بلکه اون ذهنی که همه این معانی معقوله براش حاصل شدن او میتواند عاقل باشد. توجه کردین عبارت خواجه به صورت یه استدلاله که یه مقدمه ذکر شده، مقدمه دیگرش و نتیجهش حذف شده. ما باید مقدمه دیگر و نتیجه رو اضافه کنیم. ولیس واحد من الصورتین الحاصلتین فی شیء آخر به قبول الاخر اولا. اون عبارت ابن سینا رو میخواد توضیح بده و اینجا دیگه از طریق معنای حصول استدلال نمی کنه، از طریق قبول استدلال می کنه. استدلال قبلیش از طریق حصول بود، گفت این صور برای این معانی معقوله برای این صورت عقلی حاصل نیستند، از حصول استفاده کرد، گفت حاصل نیستند و اگر چیزی معانی معقوله برایش حاصل نباشند نمیتواند اون معانی معقوله تعقل کند، پس این صورت نمیتواند اون معانی معقوله تعقل کند. که توجه کن حد وسط رو حصول قرار داد، حالا میخواد حد وسط رو قبول قرار بده، یعنی استدلال رو عوض داره میکنه و استفاده میکنه از همون حرف های ابن سینا. ابن سینا گفت اگر بگویی که یکی از این دو صورت صورت دیگر رو قبول میکنه ترجیح بلا مرجحه، زیرا قبول کردن این صورت اون دیگری را اولا از قبول کردن این دیگری اون اولی را نیست، هر دو مثل همن، هر دو شأنیت قبول دارن، اگر بخواد این بتونه قبول کنه اون یکی هم باید بتونه قبول کنه، پس هر دو باید هم دیگر قبول کنن. اگر هر دو هم دیگر قبول کنن به همون بیانی که عرض کردم لازم میاد که هر کدوم قابل خیشتن باشد. الف قابل ب هست، این مشکل نداره، ولی قابل بیست که الف رو هم قبول کرده این مشکل داره، که لازم میاد هم قابل ب باشه هم قابل الفی که همراه ب شده باشه. وقتی لازمش اینه که الف قابل الف بشه، الف قابل ب بشه اشکال نداره، ولی الف قابل الف بشه اشکال داره. هیچ شیئی خودشو قبول نمی کنه، بلکه هر شیئی خودش خودشه و این فرق میکنه با این که خودشو قبول کنه. خودش خودشه غیر از اینه که خودش خودشو قبول کنه. خودش خودشو قبول کنه یا لازمش اینه که بین خودش و خودش نسبت باشه، و چیزی بین خودش و خودش نسبت نیست، چون نسبت طرفین لازم دارن و این انسان طرفین نیست، یکیه، مگر یه فرق اعتباری بذارید که در اینجا فرق اعتباری نیست. بله قابل بیست که به صورت الف رو قبول کرده و صورت الف حقیقت الفه. بله دیگه حقیقت همون ماهیت همون صورت، صورت شیء حقیقت شیه. اگر تصویر پس شما وجود ذهنی قبول ندارید، وجود ذهنی که ماهیت شیء در ذهن میاد، پس اگر به الف رو قبول کرده یعنی ماهیت الف رو قبول کرده نه شبهی از الف رو. اون که قائل به وجود ذهنی شبه رو قائل نیست که. شما ظاهرا میفرمایید صورت الف رو گرفته، یعنی حاکی از الف گرفته که ذات الف نیست، اینو قائل به وجود ذهنی قبول ندارد، قائل به شبه قبول دارد. کسانی که میگن باید چیزی در ذهن ما بیاد، میگن ماهیت اون چیز باید تو ذهن ما بیاد نه صورت و شبهش. خب اگر این چنینه، الف وقتی میخواد به رو تصور بکنه یا به عکس، باید حقیقت به درش بیاد، ماهیت به درش بیاد نه صورت و شبهش. خب اگر حقیقت به تو الف آمده، حقیقت الف تو بی آمده، وقتی الف بخواد بی رو قبول کنه خودش رو قبول کرده، چون حقیقت خودش هم تو بی هست، نه صورت خودش تو بی هست، حقیقتش تو بی هست، ماهیته نه وجود نیست. ببینید وجود، وجود رو به ماهیتش قبول میکنه. صورت یعنی چی؟ یعنی ماهیت، ماهیت بدون وجود، ماهیت بدون وجود درسته؟ خب اگه ماهیت بدون وجوده، ذات الف هم همون ماهیت بدون وجوده، ما به وجودش کار نداریم، پس الف ذاتش مشتمل بر ذاتش میشود، به وجود کار نداشته باشید، درست میفرمایید، وجود لازم نیست، ما ذات الف رو مشتمل میکنیم بر ذات الف، ذات الف رو قابل ذات الف قرار میدیم، نه ذات، نمیخوام بگیم ذات الف قابل از قابل ذات موجود الفه، وجود ما دخالت نمیگیره، میگیم ذات الف قابل ذات الفه، همین اشکال داره.
هر کسی
به چی تصور کنه؟ یعنی ماهیت ماهیت خودتون تصور میکنید، یعنی خودتون قبول میکنید، یا به حضور، به وجود، به علم حضوری خودتون میارید؟ آیا خودتون در خودتون بله، حیوانات خودتون تصور میکنید، حیوان ناطق تصور کنید که این کلیه، خودتون نیستید، حیوان ناطق خودتون تصور کنید که اینم تجزیه خودتون به حیوان ناطق، خودتون تصور کنید، عرض میکنم خودتون تصور کنید، به علم حضوری تصور میکنید، صورتی از خودتون اگر بخواهید بگیرید، بعدن باید با نظر ثانیه بگیرید، تا با نظر ثانیه گرفتید خودتون با این صورت فرق میکنید، ولی ماهیت یکیه، ولی بالاعتبار فرق میکنید، گیرنده درست میشه، گرفته شده درست میشه، وقتی گیرنده با گرفته شده فرق میکنه، فرق اعتباری درست میشه، فرق اعتباری درست بشه عیب نداره، نسبت برقرار، این در وقتی است که با نظر ثانیه بیاید، با نظر اولا که خودتون خودتون رو دارید ملاحظه میکنید، که خودتون خودتون هستید، علمتون علم حضوری، صورتی ندارید، صورت که ندارید یعنی ماهیت خودتون رو خودتون قبول نکردید، فقط ماهیت خارجی دارید میبینید، این اشکالی نداره، با نظر ثانیه صورت میگیرید، یعنی حقیقت خودتون رو دوباره در خودتون میارید، این هم اشکال نداره، چون که فرق اعتباری درست میشه، شما هستید و شما گیرنده هستید با شمای گرفته شده، گیرنده با گرفته شده فرق داره و بینشون نسبت برقرار میشه، اینجا اگه اینو بگید اشکال نداره، ولی اینطوری میشه؟ به نظر ثانیه میشه؟ یعنی یه دفعه علم حضوری پیدا میشه بعد نظر ثانیه میشه؟ صورت یعنی حقیقت کدام صورت؟ باز حرفتون تکرار نشه، صورت علی یعنی حقیقت، یعنی حقیقت و ماهیت، ماهیتی که فرق بذارید بین گیرنده و گرفته شده، اگر بتونید فرق بذارید اشکال نداره، ولی نمیشه فرق بذارید، اینجا دیگه گیرنده و گرفته شده نیست، یعنی اینطور نیست که بتونیم این تفاوت رو بذاریم، تفاوت بذارید اشکال نداره، اختلاف اعتباری درست میشه و دو طرف نسبت میشن دو تا، نسبت بینشون برقرار میشه، اما ما میخوام بگیم که این اختلاف نیست، چون اختلاف نیست نسبت دو طرف پیدا نمی کنه، این طرفش با اون طرفش یکیه، چیزی نسبتی که دو طرفش یکی باشه باطل، ما داریم اینو میشه، اگر تونستین تصور کنید که دو طرف داره اشکالی نداره، نتونستین تصور کنید حرف ما میشه، و لیس واحد من از صورتین الحاصلت این فی شیء واحد، این دو تا صورتی که در شیء واحد یعنی در ذهن یک انسان حاصل شدن، یکیشون به قبول دیگری اولا از دیگری به قبول اون یکی نیست، یعنی همونطور که اون یکی میتواند اون دیگری رو قبول کند، اون دیگری هم میتواند اون یکی رو قبول کند، بنابراین فلوکان کل واحد من هما، هر یکی از این دو اگر بخواهد قابل شود للآخر، به تواند هر یک قبول کند دیگری را، لکان کل واحد من هما قابل نفسه، هر یک قابل خودش میشه به بیانی که عرض کردن و هوا محالو. خب تا اینجا یه مقدمه بحث گفته شد، عرض کردن ایشون میخواد استدلال کنه و حد وسط رو هم قبول قرار بده، با در استدلال قبلی حد وسط رو حصول قرار داد که خوندیم تموم شد، الان میخواد حد وسط رو قبول قرار بده، یه مقدمه رو ذکر کرد، مقدمه این است که این صورت اون صورت را قبول نمی کند، این مقدمه درست شد، بعد میگه که حالا که قبول نکرد این صورت، صورت دیگر رو قبول نکرد، پس صورت دیگر برای او حاصل نشده. بعد دوباره زمینه میکنه، اگر حاصل نشده پس تعقل نشده، چون تعقل حصوله. نتیجه میگیره پس این صورت، صورت دیگر رو تعقل نمی کند. دقت کردین، از قبول، از نفی قبول نفی حصول کرد، از نفی حصول نفی تعقل کرد. ولما لم یکن واحد من هما قابلا للآخر، وقتی اینطور، وقتی ثابت شد که هیچ یک از این دو صورت قبول نمی کند دیگری را، نتیجه می دهد که فلا واحد من هما به حاصل فلاخر. اگر هیچ کدوم هم دیگر قبول نکردن، باید بگیم پس هیچ کدوم در دیگری حاصل نشده. وقتی هیچ کدوم در دیگری حاصل نشد، با توجه به این که تعقل حصول است، پس باید گفت تعقل هم تحقق پیدا نکرده. و تعقل هو حصول المعقول فی العاقل، تعقل حصول معقول در عاقله. و فرض اینه که حصول تحقق پیدا نکرده، اگر حصول تحقق پیدا نکرده، تعقل هم تحقق پیدا نکرده. فاذن لا واحد منهما به عاقل للآخر، هیچ کدوم تعقل نمی‌کنه دیگری رو، چون قبول نکرد حصول حاصل نشد، حصول حاصل نشد، تعقل حاصل نشد. بله بله، اونی که عاقل هر دو تا، یعنی نفس انسانی که هر دو رو تعقل میکنه، اون در واقع هر دو رو قبول کرده، پس هر دو براش حاصل شدن، پس هر دو رو تعقل میکنه. ولی العاقل لهما هو شیء المتصور بهما، شیء است که به هر دو متصور شده. اگر گفت متصور هما، متصور میخوندیم، حالا گفته متصور بهما، بر آورده، چون بر آورده متصور میخونیم. هو شیء المتصور بهما، چیزی است که به هر دو منتقل شده. اگر میگفت هو متصور و هما، متصور میخوندیم، حالا که گفته متصور به هما، متصور میخوندیم. چرا اون شی میتواند هر دو رو تعقل کند؟ لانه هما حاصلان فی، چون اون دو تا صورت در این شی واحد که ذهن انسانه حاصل شدن و حصول هم تعقله، پس اون شی واحد این دو حاصل رو تعقل میکنه.
خودشون برای خودشون حاصل
هست یا نه؟ نه خیر، صورت ها برای خودشون حاصل نیست، عرض برای خودش حاصل نیست، عرض برای جوهر حاصله. چی گفته هر چیزی برای خودش حاصله؟ هر جوهری برای خودش حاصله، نفرمایید هر چیزی برای خودش حاصله، هر جوهری برای خودش حاصله، عرض که برای خودش حاصل نیست، عرض برای جوهر حاصله. این صورت های معقول هم عرض هم کیف هم برای خودشون حاصل نیستن، برای اون ذهن حاصله، اون ذهن برای خودش حاصل هست، ولی صورت برای خودش حاصل نیست. خب باز عبارت ابن سینا رو میخواد توضیح بده. تا اینجا نتیجه گرفت که اون صورت معقوله خودش نمیتونه خودشو تعقل کنه. بعد میگه این صورت معقوله رو یا بیرون، بازم نمیتونه خودشو تعقل کنه. چرا؟ چون مادی میشه. بله، اونی که ما فرض کردیم که هم بیرون بیاید و هم مادی نشود، بیرون بیاید یعنی مستقل باشد، هم مادی نشود، اون میتواند عاقل باشد. این همه مطالبی که در عبارت میسینا گفتیم، تا اینجا دوباره داریم تکرار میکنیم. و اما وجود تلک صور، این صور عقلیه، فی خارج العقل، وقتی بیان تو خارج العقل، فمادیان، غیر مجرد، مادیان غیر مجردن و نمیتونن عاقل باشن، موانع دارند. درسته شرط را که استقلال است واجدن، ولی مانع را که ماده و قواشی ماده است فاقد نیستن، ولی ازان نمیتونن مقتضا را که تعقل است داشته باشند. و ما پس اینا در خارج مادی هن، یه مقدمه. و مادی مانع است از این که این صور معقول شوند، تا چه برسد به این که عاقل باشند. عاقل شدن سختر از معقول شدنه. اگر این صور به خاطر ماده نتوانند معقول شوند، به خاطر ماده به طریق الان نمیتوانند عاقل شوند. و فرض اینه که وقتی آمدن توی خارج میشن مادی، وقتی مادی شدن معقول نمی شوند، به طریق اولا عاقل هم نمی باشند. پس اینطور شد که این صور وقتی میان تو خارج می شوند مادی، و ماده مانع از معقول شدن و عاقل شدنه. پس اینها تو خارج نمی توانند نه معقول بشوند نه عاقل. اگر معقول می شوند باید بیان تو ذهن این شخص انسانی یا تو ذهن اون مبادی عالیه، که البته تعبیر به ذهن در مبادی عالیه جایز نیست، منطقا من همینطوری تعبیر می کنم و این که مطلب رو توضیح بدن. باید بیان تو ذهن تا بشوند معقول، تا وقتی تو خارجند معقول نیستند، به طریق قول عاقل هم نیستند. اگر بخواهند معقول بشن باید بیان تو ذهن تا بشن معقول. اگر بخوان عاقل باشن باید تو خارج هم معقول باشن هم مستقل باشن، تو خارج معقول باشن. فاذن لا یمکن ان تکون این صور عاقلتن فی حال من الاحوال، در هیچ حالتی نمیتونن عاقل باشن، چه در حالی که در عقلن چون شرط رو ندارن، چه در حالتی که در خارجن چون مانع رو دارن. در هیچ کدام از این دو فرض نمیتوانن عاقل باشن. اما اون معنایی که کلام و نافی هست، اون معنا چون هم شرط رو دارد هم مانع رو فاقد است میتواند عاقل باشد. این همون حرفایی است که ابن سینا گفت، ایشون هم داره تکرار میکنه. لکن معنایی که کلام و نافی، معنایی که کلام و نافی چیست؟ ای شیء العاقل، این شیء عاقل جوهری است مستقل به قوامه، یعنی به قوام خودش اتکا دارد، حاصل برای خودشه، حاصل برای غیر نیست، متکی به خودشه، مستقله علا حسب ما فرزنهو. این چنین شیئی اذا قارنهو معنا معقول، اگر معنای معقولی باش مقارن شد و همراه شد، سار قابلا له، سار قابلا له یعنی قابل اون معنا می شود، و وقتی قابل اون معنا شد اون معنا برایش حاصل می شود، وقتی اون معنا برایش حاصل شد او اون معنا رو تعقل می کند. پس توجه کردید اون قبولی که ما در بین دو صورت نفی کردیم و به نفی قبول نفی حصول و نتیجه گرفتیم، به نفی حصول نفی تعقل و نتیجه گرفتیم، اون قبول در این مورد ثابت می شود و با ثبوت قبول حصول نتیجه گرفته می شود و با ثبوت حصول تعقل نتیجه گرفته می شود. درست خلاف اون چه که در صورتهای مقارن می گفتیم در اینجا خواهیم گفت. فکان له بل امکان، ابن سینا داشت بل امکان، ایشون میگه بل امکان العام. این که میگه بل امکان الان به خاطر این است که این عاقل ممکن است انسان باشد، ممکن است عقل باشد. اگر عقل باشد بالفعل این صور رو تعقل میکند، اگر انسان باشد بالقوه تعقل میکند. چون خواسته جمع کنه بین عقل و انسان، گفته بل امکان الان که امکان عام هم با وجوب یعنی فعلیت میسازه، هم با قوه یعنی امکان خاص میسازه، با هر دو میسازه. پس امکان عام رو میشه هم در عقول به کار برد هم در انسان، اما امکان خاص مخصوص انسانه، چون امکان خاص اون حالت بالقوه رو افاده میکنه، امکان عام هم بالقوه رو هم بالوجوب رو یعنی هم بالفعل رو افاده میکنه. بنابراین امکان عام هم صلاحیت دارد که در عقول به کار رود، هم صلاحیت دارد که در انسان به کار رود. به این جهت امکان عام رو ایشون در اینجا ذکر میکنه، یعنی امکانی که در کلام مصنفان بده به امکان عام تفسیر میکنه. فکان لهو یعنی برای اون معنایی که کلام نافی هست، برای همون جوهر مستقل به قوامه، برای او این حق هست که یتصور بهی، متصور شود بهی یعنی به این معنای معقول، و یعقلهو و تعقل کند این معنای معقول را. فعیزه تمام شد، فعیزن نتیجه گیری از کل بحثه، فعیزن استقلال به قوام شرط است در کون شیء عاقلن، باید شیء مستقل به قوام باشد تا بتواند تعقل پیدا کند، تا بتواند تعقل کند. و الا اگر مستقل به قوام نباشد، حتی اگر مجرد هم باشد نمیتواند عاقل باشد. بنابراین نتیجه شد فزه حرم انزالک که کل عاقل معقول هست بدون شرط، اما کل و معقول عاقل نیست مگر شرط و زمینه کنید. کل و معقول نمیشه گفت عاقل مگر شرط و زمینه کنید که بگویید کل و معقول قائم به ذاته فهو و عاقلون. و روشن شد که چرا این شرط ما اعتبار کردیم، چون این شرط رو اعتبار کردیم تا حصولی که منشأ تعقل است تحقق پیدا کند، و الا اگه این شرط نباشه حصول نیست، اگه حصول نباشه تعقل و عاقلیت نیست. بنابراین ما در معقول شرط میکنیم استقلال رو و نتیجه میگیریم عاقل بودن رو، در عاقل دیگه شرطی نمیکنیم، به طور مطلق میگیم کل عاقل معقول. قرار شد که